ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. من فهیمه خضر حیدری هستم. دوشنبه شبتون بخیر. دوشنبه شب 28 بهمن ماه 1392، 17 فوریه از تقویم میلادی رو پشت سر می‌گذاریم. پیش روی شما در این 30 دقیقه و در این ساعت پیش رو که با رادیو فردا همراه شدید، برنامه زنده شبانگاهی ماست. در این برنامه میتونید خبرهای روز رو پیگیری کنید و گزارش و گفتگو و تحلیل بشنوید در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. امیر مصدق کاتوزیان تهیه کننده این برنامه زنده است. کارگردانی فنی برنامه رو سام خاکزاد به عهده داره و خبرها رو هم با همکارم آزاده اسدی مرور خواهیم کرد. دعوت میکنم ازتون حالا که یک دقیقه از 10 شب به وقت خوب شما در ایران گذشته، به آزاده اسدی بپیوندید، مروری بر آخرین خبرها رو بشنوید. باز میگردیم براتون میگم که در این برنامه چه مطالبی آماده است که بشنوید. آزاده،
ممنونم از تو فهیمه و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. یک روز پیش از آغاز مذاکرات ایران و غرب، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است به مذاکره خوشبین نیست اما مخالفتی هم ندارد. بر اساس وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی، او در دیدار روز دوشنبه با شماری از مردم آذربایجان به موضع قبلی خود در مورد مذاکرات اشاره کرد و گفت بعضی از مسئولان دولت قبلی و دولت فعلی فکر می‌کنند اگر در موضوع هسته‌ای مذاکره کنند مسئله حل می‌شود. دور دیگری از مذاکرات ایران و غرب برای دستیابی به توافقی بلندمدت قرار است از صبح فردا سه‌شنبه در وین اتریش آغاز شود. و اما در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب، بنابر گزارش‌ها قرار است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امشب با کارتین اشتون میانجیگر مذاکرات دیدار کند. مذاکرات اصلی بین تیم مذاکره کننده ایران و نمایندگان گروه 5+1 قرار است از صبح فردا در مقر سازمان ملل در وین آغاز شود. در خبری دیگر، وزارت خارجه ایران روز دوشنبه با احضار مجدد سفیر پاکستان در تهران، بار دیگر خواستار پیگیری مجدانه ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی در منطقه مرزی دو کشور شده است. خبرگزاری مهر گزارش داده است که ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران در دیدار با سفیر پاکستان در تهران، اقدامات امنیتی و حفاظتی طرف پاکستانی در نقاط مشترک مرزی دو کشور را غیر قابل قبول خوانده و خواستار بازگرداندن نیروهای ربوده شده و همچنین تحویل عوامل این گروگانگیری شده است. همزمان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی نیز روز دوشنبه هشدار داده است اگر افغانستان و پاکستان در مرزهای خود امنیت ایجاد نکنند، ایران حق خود می‌داند که در این مورد مداخله کند. گروه جیش العدل مسئولیت ربودن 5 سرباز ایرانی را بر عهده گرفته و خواستار مبادله آنها با 300 زندانی سنی مذهب در ایران و سوریه شده است. در پی ریزش سقف ساختمانی وابسته به دانشگاه در یکی از شهرهای کره جنوبی، روز دوشنبه دست کم 8 دانشجو کشته و بیش از 70 دانشجو زخمی شدند که حال 15 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است. بنابر گزارش‌ها این سانحه در ساختمانی روی داده که مراسم معارفه دانشجویان سال اولی در حال برگزاری در آن بوده است. اما سازمان ملل روز دوشنبه با انتشار گزارشی در مورد کره شمالی با تشریح اقداماتی که بی‌رحمی و ناشدنی خوانده است، دولت این کشور را به جنایت علیه بشریت متهم کرده است. بازرسان حقوق بشر سازمان ملل در این گزارش که پس از تحقیقات یک ساله منتشر شده گفتند گستردگی خشونت‌های سازمان یافته کره شمالی علیه شهروندانش به حدی است که رهبران این رژیم باید به دادگاه کیفری لاهه کشیده شوند. در این گزارش مستنداتی از اقدامات رژیم کره شمالی برای کنترل جمعیت ارائه شده و از جمله به یک زن زندانی اشاره شده که وادارش کردند نوزادش را در آب خفه کند.
سپاسگزارم آزاده اسدی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. برای خبرهای بیشتر و جزئیات بیشتر از خبرها به radiofarda.com یا به صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید کرد به مذاکرات هسته‌ای خوشبین نیست اما با ادامه آن هم مخالفتی ندارد.
بیشتر مصرف داخلی داره و برای حفظ اون فضای حامیان خودش هست در درون کشور.
مذاکرات آمریکا با مقامات امارات متحده عربی درباره وخامت بحران در سوریه. ایران میگوید اگر افغانستان و پاکستان نتوانند در مرزهای خود امنیت ایجاد کنند، ایران حق مداخله برای خود قائل خواهد شد. گروه جیش العدل 5 سرباز ایرانی را ربوده است. زباله‌های بیمارستانی در ایران خطرناک، رها شده در نزدیکی محل زندگی شهروندان و فاقد مدیریت یک پارچند. نگاهی می‌کنیم به این موضوع.
در نهایت هیچ کس مسئولیت این ماجرا رو به عهده نگرفت.
واکنش ها به فیلم سینمای رستاخیز همچنان ادامه دارد. وزیر ارشاد اعلام کرده که چهره ابوالفضل عباس از فرزندان امام اول شیعیان در این فیلم حذف یا نورانی خواهد شد. دعوت میکنم که تا پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا هم با ما مثل همیشه همراه بمانید. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در ابوظبی با مقام‌های امارات متحده عربی در مورد وخامت اوضاع سوریه گفتگو کرد. او پیش از سفر به ابوظبی در اندونزی از روش روسیه در پشتیبانی از رژیم بشار اسد در سوریه به شدت انتقاد کرده و گفته بود که سیاست‌های مسکو موجب ادامه حکومت اسد و کشتار و ویرانی در سوریه می‌شود. در این میان خبرگزاری‌ها از گسترش عملیات افراد مسلح از سوریه به اردن خبر می‌دهند. نادر صدیقی همکار من در واشنگتن جزئیات بیشتری از این رویداد آماده کرده که با هم می‌شنویم.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در همسایگی ایران با مقام‌های امارات متحده عربی درباره سه موضوع مهم گفتگو کرده. یکی تجدید مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران در وین، دیگری تلاش‌های مربوط به صلح اسرائیل با فلسطینی‌ها و در رأس این مسائل شرایط سوریه که به گفته خبرگزاری‌ها به نقل از رئیس دیپلماسی آمریکا هر روز وخیم‌تر و وخیم‌تر می‌شود. آقای کری مسئولیت بخش عمده ای از این شرایط را متوجه دولت روسیه کرده و سیاست های مسکو در قبال بحران سوریه را به باد انتقاد گرفته است. وزیر خارجه آمریکا می گوید که روسیه باید بخشی از راه حل باشد، نه ادامه بحران. و این انتقاد را در جاکارتا پایتخت اندونزی در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با میزبان خود و پیش از سفر به ابوظبی ایراد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری گفته است که متاسفانه روسیه همراه با افزایش پشتیبانی‌های جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان، کمک‌های تسلیحاتی به رژیم بشار اسد را بیشتر کرده و در واقع موجب تداوم حکومت وی شده و این امر سبب ناکامی در گفتگوهای صلح ژنو بوده است. جان کری گفت بسیار روشن است که بشار اسد میکوشد در صحنه جنگ‌های داخلی پیروز شود و رغبتی به شرکت صمیمانه در گفتگوهای صلح ندارد. آقای کری از اوضاع سوریه با عنوان تراژدی جهانی یاد کرد. گزارش اسوسییتد پرس به نقل از وزیر خارجه آمریکا نیز حاکی است که روسیه پیشتر به ایالات متحده گفته بود که به ایجاد دولت انتقالی در سوریه متعهد است، ولی به قول خود عمل نکرده است. کنفرانس ژنو 2 برای پایان دادن به جنگ‌های 3 ساله در سوریه هفته گذشته پایان گرفت و تاریخی برای تجدید گفتگوها اعلام نشد، ولی به گزارش خبرگزاری فرانسه اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب گفته است که دولت سوریه و گروه مخالف سرانجام بر سر دستور مذاکرات آینده توافق کردند. با این حال گفته‌های هر یک از دو طرف ضد و نقیض است. مخالفان میگویند که دستور گفتگوها باید تشکیل دولت انتقالی در سوریه بدون حضور بشار اسد باشد و نمایندگان دولت سوریه هم میگویند که موقعیت آقای اسد قابل مذاکره نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های آمریکایی میگویند که امارات متحده عربی و سایر کشورهای عربی خلیج فارس که به همراه دولت‌های باختری از مخالفان بشار اسد پشتیبانی می‌کنند، در مورد ادامه این پشتیبانی‌ها و فرستادن کمک‌های انسانی به جنگ زدگان سوریه با وزیر خارجه آمریکا رایزنی کردند.
نادر صدیقی بود که گزارش میداد. اما آیت الله علی خامنه‌ای همونطور که در خبرها هم شنیدید 28 بهمن ماه روز دوشنبه همین امروز بار دیگر بر خوشبین نبودن خود نسبت به مذاکره هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی تاکید کرده، ولی گفته است که با ادامه مذاکرات مخالفتی ندارد. اظهارات بلند پایه ترین مقام جمهوری اسلامی ایران در جمع گروهی از مردم آذربایجان در آستانه مذاکرات سرنوشت ساز ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین بیان می شود. بخش از این اظهارات رو بشنویم.
مسئله هسته‌ای بهانه است برای دشمنی. مسئله هسته‌ای هم اگر یک روزی حتی به فرض محال بر طبق نظر آمریکا حل بشود، باز یه مسئله دیگه دنبالش بیاد. الان ملاحظه کنید سخنگویان دولت آمریکا بحث حقوق بشر، بحث موشکی، بحث سلاح اینا رو به میان آوردن. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمی‌کشن اسم حقوق بشر رو میارن.
آقای خامنه‌ای همچنین تاکید کرده در این اظهارات که از نظر او آمریکا به کلی با جمهوری اسلامی ایران به گفته او دشمن است.
وزارت خارجه ما و مسئولین دولتی ما شروع کردن این کار ادامه پیدا خواهد کرد. ایران نقض اونچرا که قرار گذاشته است و عهد کرده است رو نخواهد کرد. اما آمریکایی‌ها با انقلاب اسلامی دشمنن، با جمهوری اسلامی دشمنن.
همکارم محمد زرقامی گفتگویی داشته با علی اصغر رمضان‌پور معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت آقای خاتمی و از او پرسیده که روی صحبت‌های آقای خامنه‌ای در سخنرانی اخیرش دقیقاً با چه گروه‌هایی است؟
من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای در این سخنانش دو مخاطب داره. مخاطبش وقتی که در واقع داره ادامه میده همون گفته‌های ضد آمریکایی خودشو و اظهار ناامیدیش از مسیری که آمریکایی‌ها در پیش گرفتن و اینکه میگه من خوشبین نبودم، نوعی قوت قلب دادن به حامیان خودش تلقی میشه، نوعی دفاع هست در برابر کسانی که میگن که چرا آقای خامنه‌ای سیاستی رو قبلا پیش می‌برد که حالا کاملا خلاف اون رو داره پیش بره. بنابراین بیشتر مصرف داخلی داره و برای حفظ اون فضای حامیان خودش هست در درون کشور. اما همزمان سخنان آقای خامنه‌ای میشه گفت که یک مخاطب خارج از کشور هم داره، به خصوص در آستانه این مذاکرات، و اون هم این است که او تأکید میکنه که ایران بر توافقی که انجام داده پایبند است و از طرف دیگه تلویحاً از آمریکایی‌ها میخواد تا به این سخنانی که در واقع سناتورها مطرح میکنن علیه ایران به نحوی پایان بده.
به نظر شما آقای خامنه‌ای در پی نفی و اثبات چه چیزی هستش؟
آقای خامنه‌ای بعد از ماجرای انتخابات و انتخاب آقای روحانی و قضایایی که منجر شد به توافق ژنو، به نظر من یک تغییر اساسی در گفته‌هاش هست، و اون اینکه برخلاف سال‌های گذشته و روال قبل از اون که از موضعی صحبت می‌کرد که انگار داره به عنوان تعیین کننده همه چیز حرف می‌زنه، افتاده در موضع کسی که بیشتر لحن دفاعی به خودش گرفته و حتی میبینه که سخنان اون چندان مورد توجه قرار نمیگیره و مجبور میشه اونها رو تکرار بکنه. بنابراین من فکر میکنم که آقای خامنه ای از اون موضع قبلی خودش در سخنانش فاصله گرفته. بنابراین من اینها رو علارغم در واقع لحن حمله تند با آمریکایی ها نوعی نرمش در سخنان آقای خامنه ای میبینم.
نشانه هایی هم داریم برای این فاصله گیری که بهش اشاره بکنید؟
ببینید، یک نکته آقای خامنه ای میگه و اون اینه که این مسیری رو که در مورد گفتگو با آمریکا هست دولت قبلی هم داشته، و در واقع این که تأکید میکنه که دولت قبلی هم میخواست این کار رو بکنه و او ظاهرا این اجازه رو نداده و یا حداقل اون رو تصریح نمیکنه، اما حالا این اجازه رو به دولت داده. این معناش این هست که اون به دولت اجازه داده تا مسیر رو که خلاف میل او هست پیش ببرن. همزمان وقتی اشاره میکنه به راهپیمایی 22 بهمن، دیگه اون لحنی که در واقع بگه که این کسانی که به راهپیمایی اومدن یک گروه خاصی هستن رو دیگه نداره، و تلویحاً اون موضع آقای روحانی رو در مورد راهپیمایی 22 بهمن حتی تایید میکنه.
با این تفاسیر این دست صحبت‌های آقای خامنه‌ای در شرایط کنونی ایران چه کمکی میتونه بکنه به پیشبرد مذاکرات؟
من فکر میکنم همین که آقای خامنه ای در واقع تایید میکنه و میگه که ایران پایبند هست به آنچه در مذاکرات توافق کرده، صراحتا خلاف اون چیزیه که در هفته های گذشته رهبران تندروها در ایران مطرح کردن و تردیدهای جدی ایجاد کردن در این مذاکرات، و فکر میکنم این نوعی تایید دوباره توافق ژنو هست و اطمینان خاطر دادن بیشتر به گروه مذاکره کننده ایران در مذاکرات و همینطور به آمریکایی ها در مورد اینکه ما پایبند هستیم به توافقی که در ژنو صورت گرفته.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در ایران عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز دوشنبه با اشاره به ربوده شدن 5 سرباز ایرانی از سوی گروه جیش العدل هشدار داده است که اگر افغانستان و پاکستان در مرزهای خود امنیت ایجاد نکنند، ایران حق خود می‌داند که در این مورد مداخله کند. از رضا جمالی جزئیات بیشتر را بشنویم.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید پاکستان و افغانستان در مرزهای خود با ایران امنیت ایجاد نکنند، مداخله میکنیم.
ما از کشور پاکستان خواستیم که با جدیت و قدرت بیشتری با این مسائل برخورد کنه. در غیر این صورت به ایران اجازه بده که ایران تا عمق خاک افغانستان و پاکستان امنیت منطقه را تأمین میکنه. ما برحال منتظر یک جواب دقیق و درست هستیم. در غیر این صورت ما حق خودمان میدونیم که مداخله کنیم و برای امنیت خودمان یک فضای جدید امنیتی ایجاد بکنیم.
به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، آقای رحمانی فضلی با اشاره به وضعیت سربازان ایرانی ربوده شده توسط جیش العدل گفت که تغییر جدیدی در وضعیت آنها به وجود نیامده، اما فعالیت‌های دیپلماتیک در این زمینه ادامه دارد. وزیر کشور ایران اضافه کرد که 3 دور ملاقات مرزی با مسئولان پاکستانی انجام شده و منتظر اقدامات عملی دولت پاکستان در این زمینه هستند. پس از مفقود شدن 5 مرزبان ایرانی در 18 بهمن در استان سیستان و بلوچستان و در نقطه مرزی با پاکستان، گروه جیش العدل روز 19 بهمن اعلام کرد که آنها را به گروگان گرفته است. پس از آن خبرگزاری های ایران اعلام کردند که سربازان روبوده شده به داخل خاک پاکستان برده شدند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز دوشنبه همچنین در انتقادی تلویحی از دولت های پاکستان و افغانستان گفت که آنها در مرز خود با ایران تسلط کافی را ندارند و همین مسئله باعث خلأ امنیتی در این مرزها شده است.
اون طرف ما دو کشور پاکستان و افغانستان را داریم که اصلا تسلطی به حوزه های جغرافیایی خودشون به خصوص در مناطق مرزی ما ندارن، و چون ندارن اشرار و قاچاقچیان و کسانی که به دنبال به هر حال سوء استفاده ها از این خلأ امنیتی در افغانستان هستن، محل تجمعشان اونجا شده. منطقه ما کاملا منطقه امنی است و اینا خب در یک عملیات های غافل گیر کننده و یک عملیات های کور اقدام به چنین امری میکنن.
دولت ایران بارها از دولت‌های پاکستان و افغانستان خواسته است تا نظارت بیشتری را در مرزهای خود با ایران اعمال کنند و از فعالیت گروه‌های مسلح در این مناطق جلوگیری کنند. گروه مسلح جیش العدل که خود را مدافع آنچه که حقوق سرکوب شده ی اهل سنت در ایران مینامد، از دولت ایران خواسته تا در قبال آزادی 5 سرباز ربوده شده، 50 تن از اعضای زندانی خود در ایران، 200 تن از جوانان و علمای اهل سنت و 50 تن از زنان سنی مذهب زندانی در سوریه را آزاد کنند. شبکه خبری العربیه وابسته به عربستان سعودی روز پنجشنبه 24 بهمن ویدیو کوتاهی از سربازان ربوده شده ایرانی منتشر کرد که در آن یکی از سربازان از دولت ایران می‌خواهد که درخواست ربایندگان را بپذیرد.
قربانی کم جمشید دانایی‌فر فرزند محمد، من و دوستانمون که در دست سازمان جیش العدل اسیر هستیم در سلامتی کامل به سر می‌بریم و از آنها هیچ گونه نارضایتی نداریم و از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواستاریم که خواسته آنان را برآورده کند تا ما به قانون گرم خانواده های خود برگردیم.
دولت ایران هنوز رسماً به این درخواست پاسخ نداده است، اما علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که طرف دولت ایران مقامات پاکستانی هستند و نه گروه جیش العدل. ایران و تعدادی از کشورهای جهان و از جمله آمریکا جیش العدل را یک سازمان تروریستی می‌دانند. جیش العدل پیشتر نیز در 3 آبان سال جاری در عملیاتی دیگر در نقطه صفر مرزی در بخش کوهک سراوان 14 مرزبان ایرانی را کشتند.
رضا جمالی بود که گزارش میداد. اجازه بدید که نگاهی هم بکنیم به محیط زیست. پسماندهای بیمارستانی که از جمله خطرناکترین زباله‌های جهان به حساب میان، به گفته نمایندگان مجلس همچنان یکی از زنگ خطرهای محیط زیست و سلامت مردم در ایران هستند. مشکلات در خرید دستگاه‌های زباله‌سوز بیمارستانی، بی‌توجهی به نقل و انتقال این زباله‌های خطرناک و دفن نامناسب اونها در بخش‌های نزدیک به محل زندگی شهروندان از جمله مسائلی است که در برخورد غیر استاندارد با این زباله ها در ایران وجود داره. همکارم آزاده اسدی گزارش تهیه کرده با همین موضوع.
زباله های بیمارستانی موضوع مشترک بحث بین شهرداری و وزارت بهداشت که همچنان بی سر و سامان است. پسماندهایی از اتاق عمل، مواد پرتوزا و شیمیایی که هنوز درست تفکیک نمی شوند و گاهی همراه با بقیه زباله های خانگی و شهری یک جا دفن می شوند. چند وقت پیش بود که شبکه تلویزیونی استانی کردستان در گزارش مفصلی روش دفن غیر علمی پسماندهای بیمارستانی را در سنندج با تعقیب ماشین زباله نشان داد. بین زباله ها بازمانده جنین و سوزنهای سرم و مواد سمی شیمیایی هم وجود داشت.
دیدم دیگه یه جنین بچه بود، کوچیک بود، خیلی کوچیک بود، توی نایلون پیچیده بودن انداخته بودن تو زباله.
محصولات زایمان رو ببرن و در داخل اون چاه دفن بکنن و آهکریزی.
برای مدیریت پسماند قانون داریم. قانون مصوب مجلس در سال 83 خورشیدی که وظیفه دفن زباله‌های بیمارستانی و عفونی را به عهده تولید کنندگان گذاشته، اما به گفته اعظم بهرامی، دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست و انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا، این قانون همچنان ناقص است.
قانون 7 مدیریت پسماند این زباله ها رو جزئیات زیادی رو در تعریفش لحاظ نکرد که این یکی از معایب که بعدها مسئله ساز شد. اختلاف نظرهای زیادی رو به علت شفاف نبودن این قانون داشتیم. بعد از اینکه قانون مصوب شد، بیمارستان ها و مراکز بهداشت و درمان همه موظف شدن که زباله هاشون رو در مبدا تفکیک و ضد عفونی بکنن و اونها رو برای مراحل بعدی به شهرداری بسپارن. در نهایت هیچ کس مسئولیت این ماجرا رو به عهده نگرفت. معاون انسانی محیط زیست یه تمام مشکلاتی که زباله های بیمارستانی دارن به خاطر مسئله خلاف سلیقه شهرداری ها و سازمان محیط زیست.
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست فرهاد پورسخا هفته پیش خواستار همکاری بیشتر بخش خصوصی برای جمع‌آوری، انتقال و مدیریت پسماندها شد. او گفته است مشکل اصلی در تفکیک زباله جمع‌آوری آن است. یک نماینده مجلس روز شنبه اعلام کرد با وجود آنکه زباله سوزهای بیمارستانی در یکی دو سال اخیر راه اندازی شده، اما این دستگاه‌ها در همه مراکز درمانی توزیع نامناسبی داشته است. اما اعظم بهرامی که در مورد پسماندهای بیمارستانی و صنعتی پژوهش کرده میگوید با وجود همان تعداد محدود دستگاه‌های زباله سوز بیمارستانی که در ایران وجود دارد، هنوز کار درست انجام نمی‌شود.
ما در ایران حدود 11% بیمارستان هامون مجهز به دستگاه سوخت زباله به صورت اصولی هستند. ما یه روش ثابتی برای از بین بردن اونها نداریم. در نهایت همون 11% یا آمار دیگه 15% هم اعلام شده که زباله ها رو می سوزونن، این عمل رو به صورت تخصصی انجام نمیدن. تبصره قانونی نداریم که میزان انرژی اینا و مقدار انرژی که مصرف میکنن به خاطر اینکه دمای خیلی بالایی رو باید تولید بکنن رو هزینه‌شو بیمارستان ها باید بدن، شهرداری باید بده یا وزارت خاصی باید متولی این ماجرا باشه، در آیین‌نامه ها به طور دقیق مشخص نشده. یک مثلا حمل ایناست تا محل سوزوندن. ما نیاز به نیروی متخصص برای این کار داریم. حتی برای جابجا کردنش، حتی برای توزیع تفکیکش نیاز به کلاس‌های آموزشی داریم، به خاطر اینکه ما با آلوده کننده مواجه هستیم که میتونه در آب نفوذ بکنه، میتونه در هوا آلاینده‌های بسیار سمی و سرطان‌زا ایجاد بکنه، میتونه خاک رو آلوده بکنه.
داروهای فاسد شده و اشیای تیز و برنده اتاق‌های جراحی، کشت‌های میکروبی آزمایشگاه‌ها، مواد زائد پرتوزا و مواد زائد شیمیایی از جمله بخش‌هایی از پسماندهای بیمارستانی هستند که میتوانند سرطان‌زا باشند یا بیماری‌های عفونی مختلفی را به وجود بیاورند. خبرگزاری فارس در گزارشی از رها کردن زباله‌های عفونی بیمارستانی دو مرکز درمانی شهرستان بندر ماهشهر در کنار رودخانه گزارش داد. اما چرا زباله‌های بیمارستانی در ایران از مرحله تفکیک تا دفن مشکل‌زا و مسئله دارند؟ با این زباله‌ها در بقیه کشورها چطور رفتار می‌شود؟ اعظم بهرامی، دانشجوی رشته محیط زیست در ایتالیا.
در نروژ از پسماندهای بیمارستانی برق تولید میشه، یا در کشورهایی چون که بعضی از ابزار پلاستیکی در پسماندهای بیمارستانی استفاده میشن، از مرغوب ترین انواع پلاستیک هستن، مثل کیسه‌های حمل خون که از اینها بعد از بازیافت به عنوان جلد ساندویچ استفاده میشه. در قانون فرانسه فقط ما 9 بخش قانون و ماده داریم فقط در توضیح انواع زباله ها و پسماندهای صنعتی و بیمارستانی. تا 2 سال زندان و 75,000 یورو جریمه لحاظ شده برای کسایی که جابجا میکنن این زباله ها رو، نگهداری میکنن، پسماندها رو به فروش میذارن.
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست هفته گذشته باز هم اعلام کرد پسماندهای بیمارستانی ابتدا باید توسط وزارت بهداشت با دستگاه‌های مخصوصی به نام اوتوکلاو کاملا عادی و بی خطر شوند و بعد شهرداری ها را به عنوان پسماندهای عادی جمع‌آوری و دفن کنند. سلسله مراتبی که هنوز در تهران و خیلی از شهرهای بزرگ دیگر رعایت نمی شود.
آزاده اسدی بود که گزارش میداد و حالا نگاهی میکنیم به واکنش ها به نمایش فیلم رستاخیز که در ایران همچنان ادامه دارد، تا جایی که وزیر ارشاد خبر داده که در زمان اکران عمومی باید چهره ابوالفضل عباس از فرزندان امام اول شیعیان در این فیلم حذف یا نورانی شود. جزئیات بیشتر رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
واکنش ها به نمایش چهره برخی شخصیت های مذهبی در فیلم رستاخیز شدت پیدا کرده و در حالی که ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در نامه‌ای به حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی ایران نسبت به آنچه عبور از خطوط قرمز خوانده هشدار داده است، خبرگزاری مهر نیز گزارش داده یک شنبه شب تجمعی اعتراض‌آمیز با حضور برخی مداحان در مسجد ارک تهران علیه فیلم رستاخیز برگزار شده است. این تجمع که با حضور چهره‌هایی چون حسین الله کرم، فرج الله سلحشور، حسین سازور و مجید بنی فاطمه برگزار شده، تازه‌ترین اقدامی است که از زمان نمایش فیلم رستاخیز در جشنواره فیلم فجر از سوی چهره‌ها و جریان‌های نزدیک به اصولگرایان علیه سیاست‌های وزارت ارشاد انجام می‌شود. فیلم رستاخیز که در جشنواره اخیر فیلم فجر موفق به دریافت چندین جایزه از جمله سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی برای سازندش احمد رضا درویش شده بود، روایت تازه سینمای ایران از واقعی عاشوراست و در آن برای نخستین بار چهره شخصیت‌هایی چون ابوالفضل عباس فرزند امام اول شیعیان و نیز قاسم ابن حسن و علی اکبر فرزند امام سوم شیعیان نمایش داده می‌شود. از زمان نمایش این فیلم برخی چهره‌های مذهبی از جمله تعدادی از مراجع تقلید شیعه نسبت به اقدام سازندگان فیلم در نمایش چهره‌های شخصیت‌های مذهبی اعتراض کردند. از جمله این مراجع تقلید ناصر مکارم شیرازی و محمد علی علوی گرگانی بودند که در نامه‌های از آنچه حرمت شکنی و شکستن قداست مقدسات خواندند انتقاد کردند. افزایش این انتقادها باعث موضع‌گیری مسئولان فرهنگی وزارت ارشاد شده و در تازه‌ترین مورد علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد روز دوشنبه به خبرنگاران گفت ملاحظات و دغدغه‌های مراجع تقلید به سازندگان فیلم رستاخیز منتقل و از آنها خواسته شده این نگرانی‌ها را مورد توجه قرار دهند. آقای جنتی همچنین خبر داده که در اکران عمومی فیلم باید یا صحنه‌های مربوط به ابوالفضل از فیلم حذف شود یا حاله‌ای از نور روی آن قرار گیرد. پیشتر علی جنتی گفته بود که سازندگان فیلم رستاخیز از آیت الله سیستانی برای نمایش چهره برخی شخصیت‌ها مجوز گرفتند. با وجود این صحبت‌ها مشخص نیست که مدیران فرهنگی دولت حسن روحانی پس از تغییر برخی تصمیمات در جشنواره فیلم فجر حاضر هستند برای بار دوم نیز در مقابل فشارهای مخالفان این بار درباره فیلم رستاخیز عقب نشینی کنند یا نه.
بابک غفوری آذر بود که گزارش میداد از ادامه واکنش ها به نمایش فیلم رستاخیز در ایران. اما حال نوبت میرسه به ملاقات. کاریست از همکارم آرش حسن نیا و این برنامه رو میشناسید. 330 بخش از ملاقات هست که در این برنامه آرش حسن نیا به پرونده حوری محسنی از زندانیان سیاسی در ایران پرداخته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از جمله 11 شهروند بهایی اهل مشهد است که در روزهای پایانی سال 90 بازداشت شدند. حوری محسنی و دیگر هم پرونده‌ای هایش پس از مدتی بازداشت و بازجویی در فروردین ماه سال 91 با قید وثیقه موقتاً آزاد شدند تا اتهامات آنها در دادگاه بررسی شود. اتهام این شهروندان بهایی برگزاری نمایشگاهی برای جمع‌آوری کمک برای کودکان بی‌سرپرست عنوان شد. خانم محسنی و 10 همپرونده‌ای همکیشش در آبان ماه سال 91 به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در جامعه بهایی و تبلیغ برای آیین بهاییت در شعبه‌ای از دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی قربانی محاکمه شدند. این شهروند بهایی در نهایت به 6 ماه حبس محکوم شد. حوری محسنی به دلیل نگاهداری تجهیزات ماهواره‌ای به پرداخت 300 هزار تومان جریمه نقدی نیز محکوم شد که به ازای این جریمه 10 روز دیگر به محکومیت او افسوده شد. خانم حوری محسنی و دیگر محکومان بهایی این پرونده در آبان ماه سال 92 جهت اجرای حکم احضار شدند و پس از مراجعه بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد انتقال یافتند. حوری محسنی در زندان وکیل آباد مشهد دوران محکومیت خود را می گذراند.
سپاسگزارم از همراهی شما با این مجله شبانگاهی رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری هستم. در پایان این برنامه با شما خداحافظی می‌کنم. بعد از ما نیمه شب به وقت ایران مجله نیمه شب رادیو فردا. خدا نگهدار.